بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در سورة دوم در دوران امر بین محظورین احکام این سورت بیان شد. عرض کردیم دو نکته پایانی در ذیل این سورت اشاره خواهیم کرد. نکته اول، بیان مطلبی از مرحوم آزیا عراقی است. ما اشاره کردیم که در سورت دوم در دوران امر بین محظورین نه براءت شرعی جاری است و نه براءت عقلی، بله در عمل هم لابدیت عقلیه تخییر به شرطی مخالفت قطعیه حاصل نشود. مرحوم آزیا عراقی می فرماید ممکنه ادعا کنیم و بگوییم اصالت البراءه نسبت به احد المحظورین جاری می شود. ما جلسه قبل مقدمه‌ای رو برای توضیح مطلب آزیا اشاره کردیم. خب خلاصه اون مقدمه این بود که در تنبیه هشتم از تنبیهات اصالت الاشتغال گفته شد اگر مکلف اضطرار پیدا کرد به یکی از اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره، دو تا ظرف بود، علم اجمالی داشت که یکی از اینا شربش حرامه، مستر شد یکی رو بیاشامد، اونجا گفته میشه با اضطرار این فرد از اطراف علم اجمالی خارج میشه، علم اجمالی منحل میشه. نسبت به مایه آخر شک بدویست، اصالت البراءه جاری میشه. مرحوم آزیا میفرمایند همین بیان رو ما در سورت دوم از دوران امر بین محظورین تطبیق میدیم به این بیان که زنی که امرش مردده بین طهر و حیض، ایام استظهار است، بالاخره یا فاعل است یا تارک. این یا فاعل یا تارک یعنی چه؟ به عبارت اخرى یعنی مضطر است به انجام احدهما لا بعینه، چون گفته شد دیگه اگر هر دو رو بخواد انجام بده اجتماع نقیزینه، هر دو رو ترک کنه ارتفاع نقیزینه. پس میتونیم تعبیر کنیم مضطرن به احدهما لا بعینه. خب وقتی این فرد مضطر است به یک طرف علم اجمالی لا به عینه، این احدهما لا به عینه از تحت علم اجمالی خارج میشه. اضطرار میگه مجوز ارتکاب داری، نسبت به طرف آخر دیگه علم اجمالی وجود نداره، صرفا شک بدویست، نسبت به اون طرف هم اصالت البراءه جاری می شود. پس نتیجه این که میتونیم بگیم احدهما با اضطرار تکلیفش برداشته شده و احدهما لا بعینه، چون پس از اضطرار علم اجمالی منحل شده دیگه طرف علم اجمالی نیست، اصالت البراءه در اون طرف جاری می شود. پس گفته بشود که به حکم حدیث رفع، رفع مزتر رو الیه یک طرف برداشته شد، احدهما لا بعینه، نسبت به طرف دیگه هم دیگه علم اجمالی نداریم، شک بدویست، رفع ما لا یعلمون جاری می شود. عرض می کنیم که این بیان مرحوم آزیا عراقی قابل قبول نیست. همچنان باید گفت در صورت دوم از دوران امر بین محظورین نه براءت شرعی جاری میشه و نه براءت عقلی، و متاسفانه یک خلطی اینجا واقع شده است. توضیح مطلب این که اضطرار که رافع تکلیف است اصلا اینجا وجود نداره، اینجا چیز دیگه است، اینجا لابدیت عقلی است بین فعل و ترک، و این غیر از استراره. خاطرتون هست که ما توضیح دادیم، گفتیم برای این خانم در ایام استظهار که امرش مردد است بین طهر و حیض، سه حالت متصور: یسلی مع قصد القربه، لا تسلی نماز نخونه، تسلی بدون قصد القربه. نماز بدون قصد قربت که مخالفت عملیه قطعی است، حق نداره، اون که کنار. نسبت به اون دو طرف آخر لابدیت تکوینی است، یعنی هر انسانی طرفه نقیض رو یا فاعل یا تارک، این لابدیت تکوینی که اضطرار رافع تکلیف نیست، که اضطرار رافع تکلیف چیز دیگره. این لابدیت تکوینیه نمیتونه علم اجمالی به تکلیف رو ساقط کنه و علم اجمالی منجز رو از اثر بیاندازد. لذا اگر اینجا علم اجمالی منجز رو این لابدیت که به تعبیر محقق عراقی اضطرار از اثر انداخت، لازمش اینه مرتکب جمیع الاطراف میتونه بشه. احدهما لا بعینه رو که به خاطر اضطرار تکلیفش برداشته شد، اون دو طرف دیگه هم طرف علم اجمالی نیستن، ایش کدوم. دو تا احتماله، در احتمال اصالت البراءه جاری است، در حالی که آزیا عراقی نمیتونه اینو بگه. لذا دقت کنید، خلط بین اضطراری که رافع تکلیفه و بین این لابدیت تکوینی عقلی باعث شده که مرحوم آزیا فکر کنن حکم اضطرار رو این لابدیت تکوینی عقلی هم داره. نه خیر، این لابدیت نمیتونه تکلیف رو از تنجز اسقاط بکنه. لذا علم اجمالی همچنان به حال خودش باقی است. درست مکلف این خانم یا نماز میخوانه به قصد قربت و یا نمیخواند، ولی این گونه لابدیت تکلیف رو منحل نمی کنه. لذا علم اجمالی به حال خودش باقی است. علم اجمالی منجزه و اصالت البراءه شرعی یا براءت عقلی در هیچ کدوم از این اطراف جاری نخواهد بود. این مطلب اول. مطلب دوم این است که آیا این صورت دوم در تکالیف ضمنی هم جاری میشه یا جاری نمیشود؟ توضیح مطلب این است که اگر دوران امر شد بین این که شیئی شرط عبادت باشد یا مانع باشه یا جزء عبادت باشه یا زیادی مبطل باشه، آیا این موارد هم داخل میشه در دوران امر بین محظورین و چون عبادیان از قسم دوم از صورت دوم و عقل حکم به تخییر میکنه یا نه؟ حالا دو تا مثال میزنیم تا این مطلب روشن بشه. مثال اول، در نمازها در روز جمعه، نماز ظهر و عصر، در قرائت این صلوات دو قوله. یک قول میگه جهر به قرائت در روز جمعه واجب است و قولی میگه جهر به قرائت در روز جمعه حرام است. آیا می توانیم بگوییم دوران امر بین محظورین است؟ آیا جهر به قرائت در روز جمعه شرط صحت نمازه؟ اون کسانی که می گفتن واجب نماز روز جمعه بلند خونده بشه، یا نه این جهر به قرائت شرط صحت نماز نیست، مانع از نماز است طبق گفته کسانی که قائلا جهر به قرائت در روز جمعه حرام است؟ خب اینجا ملاک های دوران امر بین محظورین کسی بگه وجود داره. دوران امر است بین این که قرائت رو بلند بخونه یا آهسته بخونه، واجب بلند بخونه یا حرام است بلند بخونه. لذا واجب تعبدی دوران امر بین محظوره. ما هم که در آغاز این صورت گفتیم در دوران امر بین محظورین احدهما تعبدی حکم به تخییر است، اینجا هم حکم کنیم به تخییر. مخیر روز جمعه نمازش بلند بخونه یا آهسته بخونه یا نه. این یک مثال. مثال دوم، در دو رکعت آخر نمازهای چهار رکعتی مثل نماز ظهر و عصر انسان مخیر است بین تسبیحات اربعه یا سوره حمد. بسیار خوب، حالا اگر کسی سوره حمد رو انتخاب کرد، اینجا آیا باید جهر به بسم الله داشته باشه یا نه؟ اینجا بعضی گفتن دو قوله. یک قول میگه اگه سوره حمد رو انتخاب کرد جهر به بسم الله واجبه، یه قول میگه نه در نماز ظهر و عصر جهر به بسم الله حرامه. خب کسی بگه دوران امر بین محظورین است، واجب است بسم الله رو جهر بگه یا اخفات بگه، واجب تعبدی دوران امر بین محظورین قالب تخییر بشی. پاسخ این است که دقت کنید در دوران امر بین محظورین در تکالیف ضمنی قرائت که جزء صلات است، بسم الله که جزء سوره حمد است، در دوران امر بین محظورین در تکالیف ضمنی عقل حکم به تخییر نمی کند. چرا؟ به خاطر این که ما در صورت دوم که قائل به تخییر می شدیم، تخییر یعنی امتثال احتمالی، یه پیش‌فرض داشت، چه صورت اول کسی می گفت تخییر، چه در صورت دوم. اون پیش‌فرض این بود موافقت احتمالی ممکن نیست، مخالفت احتمالی هم ممکن نیست، اجتماع نقیضین ارتفاع نقیضین است. لذا عقل می گفت چاره ای نداره، اونم که یا فاعل یا تارک، لذا بسنده میکنه به موافقت احتمالیه، یه طرف رو انجام میده یه طرف رو ترک میکنه. اما دقت کنید در تکالیف ضمنی موافقت قطعیه و امتثال تفصیلی ممکنه، لذا نوبت به تخییر نمیرسه، امتثال قطعی اینجا ممکنه. خب به خاطر این که اگر فرض کنید همچه دورانی برای مکلف پیش آمد، روز جمعه واجب نماز یومیه رو ظهر و عصر رو به جهر بخونم یا حرام به جهر بخونم، خب اینجا امتثال قطعی میسره براش، یک بار نماز ظهر میخونه جهرن، دوباره نماز ظهر میخواند اخفاتن، یقینا تکلیف مولا رو امتثال کرده. اینجا اشتغال یقینی به تکلیف یقتضی براءت یقینیه را، لذا عقل بگه احتیاط واجب است به تکرار عمل با تنجز تکلیف، تکلیف هم که به عهده انسان منجز شده، نوبت به تخییر و امتثال احتمالی نمیرسه. حالا چجور این تکلیف رو انجام بده، با قصد قربت احتمال حرمت میده، چجوری انجام بده، اینو در مباحث صلات الاشتغال بحثش میکنه. فقط اون چه اینجا خواستیم اشاره کنیم این است که این عبارت که گاهی در فقه در کلمات بعضی، گاهی در اصول میبینید اشاره میکنن که دوران امر بین محظورین در تکالیف ضمنیه لا یستلزم التخییر العقلی، این در این مطلب دوم روشن شد. چرا در دوران امر بین محظورین اگر محظورین در تکلیف استقلالی نبود، تکلیف ضمنی بود، احدهما تعبدی بود، اینجا تخییر عقلی نیست، بلکه اینجا چون موافقت قطعی ممکن است، اینجا احتیاط یجب با تکرار عمل مرتن با اون شرط و جزئی که محتمل الوجوبه، مرتن با ترک این ترک و جز، با ترک این شرط و جز که محتمل الحرمه است. هذا تمام الکلام در صورت دوم. سورت سوم دوران امر بین محظورین با تعدد واقع است. تا الان سورت اول، سورت دوم وحدت واقع بود. الان بحث اینه دوران امر بین محظورین با تعدد واقعه. حالا فرق نمی کنه چه شبه موضوعیه باشه و چه شبه حکمیه باشه. دو تا مثال اشاره کنیم. در شبه حکمیه بین علما اختلافه، آیا نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا نه؟ اختلاف پردامنه ای. جمعی از فقها میگن نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، برخی از فقها هم میگن نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. حالا مکلف احتمال میده نماز جمعه در عصر غیبت واجب باشه، احتمال میده نماز جمعه در عصر غیبت حرام باشه. شد دوران امر بین محظورین، نماز جمعه واجبه یا حرام بالاخره در عصر غیبت؟ و ضمناً تعدد واقع هم هست، یعنی این جمعه همین شک وجود داره، جمعه بعد، جمعه ثالث، جمعه رابع، جمعه خامس، هاکزا، تعدد واقع هم هست. یک مثال که شبه حکمیه است، شک داره نماز جمعه واجبه یا واجب نیست. مرتن اخرى شبه موضوعیه است، میدونه روز عید نوروز برای روزهای عید نوروز قسمی خورده، مردده، آیا قسم بر فعل امری بوده یا بر ترک اون امر بوده؟ مردد واقعا قسم خورده روز عید نوروز روزه نگیره یا قسم خورده روزای عید نوروز روزه بگیره؟ اگه قسم بر فعل باشه صوم برش واجب میشه، قسم بر ترک باشه صوم برش حرام میشه. شبه موضوعی است، نمیدونه قسم خورده بر فعل یا بر ترک. دوران هم بین محظورین هم هست، تعدد واقع هم هست. اینجا دقت کنید، اولین نکته این است که حکم این صورت مثل صورت دومه، از نظر حکم از این جهت فرقی با صورت دوم نداره، یعنی روز جمعه موافقت قطعیه که ممکن نیست، مخالفت قطعیه ممکن نیست، هم روز نوروز روزه بگیره هم نگیره، هم نماز جمعه بخونه هم نخونه، اجتماع نقیزین میشه در یک صورت، در یک صورت ارتفاع نقیزین میشه. لذا بلا شبه عقل حکم به تخییر میکنه، لابدیت عقلی. لکن نکته مهمی که اینجا هست که سبب شده این صورت سوم به عنوان یک صورت مستقل مطرح بشه این است که چون اینجا تعدد واقع است، هر جمعه تکرار میشه، هر روز نوروز این مشکل تکرار میشه، بحث مهم اینه آیا تخییر بدویست یا تخییر استمراریست. جمعه اول مکلف با این مسئله برخورد کرد، دوران هم بین محظورین شد، نماز جمعه واجبه برش یا حرام؟ خب عقل گفت مخیری، فرض کنید جمعه اول طرف فعل رو انتخاب کرد، نماز جمعه خوند، آیا در سایر جمعه ها دیگه مخیر نیست؟ همین جانب فعل رو باید ادامه بده که تخییر بدویست، فقط استمراراً مخیر نیست؟ یا نه تخییر استمراری است، این جمعه با مسئله برخورد کرد، نماز جمعه برش واجبه یا حرام، میگه مخیرم، طرف ترک رو انتخاب میکنم، گرفتارم نمیرم نماز جمعه. جمعه بعد دوران هم بین محظوره، مخیرم، طرف فعل رو انتخاب میکنم و هاکذا. این نوروز و روزه میگیرم، هوا خوبه، نوروز بعدی دوران هم بین محظوره، نمیدونم قسم بر فعل یا بر ترک، روزه نمیگیرم و هاکذا. پس بنابراین مسئله مهم در صورت سوم این است که اگر دوران امر بین محظورین شد با تعدد واقعه، آیا تخییر بدویست، فقط یک بار تخییر، یا نه تخییر استمراریست، در هر وقتی که با این حادثه برخورد کرد همچنان به حکم عقل مخیر است. اینجا دو تا نظریه است، دو تا قوله، برای بررسی این دو قول ان شاء الله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل